أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این فصل که بحث تقسیم علم اصولی بود به کلی و جزئی، بعد از تقسیم فرمودن که از اون که بیان شد مسائلی روشن میشه. مسئله دوم این بود که اخذ مفهوم متوقف است بر اینکه انسان با مصداق به نحوی ارتباط پیدا کنه، حالا یا ارتباط مستقیم مثل علم حسی و یا با واسطه است مثل علم خیالی و عقلی. برای اینکه اگر ارتباط با مصداقی پیدا نشه و مفهومی در ذهن به وجود بیاد، به اینکه مثلا ذهن اون رو ایجاد بکنه یا عامل دیگری در ذهن اون مفهوم رو ایجاد بکنه، خب این مفهوم نسبتش به همه مصادیق علی‌السویه خواهد بود. پس یا باید بر همه صدق بکنه و یا باید بر هیچ کدام صدق نکنه. این بیانی که فرمودن مستشکلی در ضمن یک به حساب اعتراض، دو تا اشکال به این حرف میکنه، دو نمونه رو میاره برای اشکال و نقد. نمونه اول میگه ما یه مفاهیمی داریم که این مفاهیم رو از راه حواس باطنی گرفتیم، نظیر مفهوم حب، بغض، اینها که دیگه حس ظاهری درشون نیست. مصداق در خارج دارند ولیکن مصداق خارجیشون قابل احساس نیست، قابل این نیست که با حواس به اونها ما پی ببریم. پس ارتباط مستقیم به وسیله حواس با اونها میسر نیست. وقتی ارتباط مستقیم به وسیله حواس میسر نبود، اون وقت دیگه علم خیالیش هم ارتباط با مصداق نداره، علم عقلیش هم ارتباط با مصداق نداره. برای اینکه ارتباط خیال و عقل به توسط احساس بود، اگر این شی محسوس نیست، پس بنابراین تخیل و تعقلش هم اگر حاصل شد به وسیله ارتباط با مصداق نیست. پس این که شما گفتید که هر علم حصولی که برای انسان پیدا میشه، هر مفهومی که پیدا میشه، این به نحوی انسان در انتزاع اون مفهوم با مصداق ارتباط پیدا کرده، اینا مصداقای محسوس ندارن که ما از راه حواس با اون مصادیق ارتباط پیدا کنیم. به تعبیر دیگه این حرف شما مستشکل میخواد بگه وقتی درسته که همه ادراکاتی که ما داریم از راه حواس پیدا شده باشه، حالا یا محسوس باشه و یا متخیل باشه و یا معقول. بالاخره این صورت علمی ما اگر از راه حواس یا حالا یا مستقیماً یا به واسطه پیدا شده باشه، اون حرف شما درسته که گفتید همه مفاهیم که برای انسان پیدا میشن در اثر یه نوع ارتباط با مصداقه. اما ما یه سری مفاهیم داریم که اصلا حس در اونها نقشی نداره، یعنی جزئیشو با حس درک نمی‌کنیم. تا اون جزئی بعد از قطع ارتباط به وسیله حس بشه خیال و بعد از او بتونیم یه مفهوم کلی بگیریم که اسمش بشه عقل. این یک مورد. یک مورد هم خود جوهر. جوهر درک میشه، ما الان مفهوم جوهر رو میدونیم، در حالی که این مفهوم جوهر که ماهیتون ازا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع، این از راه ارتباط با مصداق پیدا نشده، برای اینکه هیچ حسی نیست که به جوهر برسه. حواس هر کدوم مشخصه چه چیزهایی رو درک میکنن و بالاخره از حد اعراض پایین نمیرن، عمیقتر نمیشن. یعنی مثلا باصره رنگ رو درک میکنه، شکل رو درک میکنه، نمیدونم سامعه صدای یک شی رو درک میکنه، ذائقه طعمش رو درک میکنه، لامسه زبری و نرمیش رو درک میکنه، ولی هیچ حسی نیست که به جوهر شی دست پیدا کنه و جوهر رو درک بکنه. پس بنابراین جوهر احساس بهش تعلق نمیگیره. پس اگر ما مفهوم جوهر رو داریم که یک مفهوم عقلیه، نمیتونیم بگیم از طریق ارتباط با مصداق این مفهوم رو پیدا کردیم، برای اینکه ارتباط با مصداق همطور که شما فرمودید به این است که ما احساس بکنیم، بعد از احساس یه صورت خیالی برامون پیدا میشه، و بعد از اون که صورت خیالی یا صورتهای خیالی از یک شی داشتیم، اون وقت ذهن میتونه مفهوم کلی رو درک بکنه. اما این که اصلا احساس بهش تعلق نمیگیره، یعنی همون پایه اولش که احساس باشه لنگی داره. ای بنا باشه همه مفاهیم از راه ارتباط با مصداق پیدا شده باشن، مفهوم جوهر نقض بسیار روشنیه که ما ارتباط پیدا نکرده با مصداقش این مفهوم رو پیدا کردیم. این اشکال. آقای طباطبایی می‌فرمایند که چون ما اونجا مثال زدیم برای ارتباط با خارج، به این که از راه حواس مثلا ما ارتباط با خارج پیدا می‌کنیم و بعد علم خیالی هم به توسط احساس ارتباط با خارج داره، علم عقلی هم به این وسیله، شما خیال کردید که ارتباط با مصداق منحصر به احساسه. نه، ما اون قانون کلی که گفتیم این بود، گفتیم اخذ یک مفهوم متوقف است بر ارتباط با مصداق. اما ارتباط با مصداق چگونه است؟ اونا مثال بود، یه نوعش اونطوره، یه نوعش هم اینه که ما مصداق رو به علم حضوری درک میکنیم. وقتی مصداق رو به علم حضوری درک کردیم، این چه درکی بهتر از این، چه ارتباطی بهتر از این که وجود مصداق معلوم ما باشه به علم حضوری. بعد از اون علم حضوری، بعد از این که این علم حضوری رو پیدا کردیم که بهترین نوع ارتباط ماست با یک شی، اون وقت مفهوم میگیریم. پس این اخذ مفهوم بدون ارتباط با مصداق نیست، یعنی در اون نقض اول در حقیقت مثل مفهوم حب، مفهوم بغض و مفاهیم دیگه، اینا میگیم درسته این مفاهیم از راه احساس به حواس ظاهری پیدا نشدن، اما از راه ارتباط با مصداق پیدا شدن. برای اینکه ما حقیقت حب رو در درون خودمون با علم حضوری مییابیم، حقیقت بغض رو مییابیم، این ارتباطی است که ما الان با اون مصداق داریم، اون وقت مفهوم حب و بغض در اثر همین ارتباط با مصداق انتزاع میشه. و اگر بنا بود که ما حب و بغض رو و تمام حالات روانی رو نداشتیم یا برامون اتفاق نیفتاده بود، امکان نداشت مفهومی از اونها داشته باشیم. پس بنابراین اتصال و ارتباط با مصداق در اینجا هست، بلکه قوی تر هم هست. و اما مفهوم جوهر، مفهوم جوهر فرمان اون هم از این راهه که نفس پیش از هر چیز وجود خودش رو درک میکنه. بعد از اینکه وجود خودش رو درک کرد، بعد حالات روانی خودش رو درک میکنه. اینه یه حالاتی براش پیدا میشه، بعد از بین میره، اما این رو مییابه که اون حالات قوامشون به وجود نفسه. اگه نفس نباشه اونها نیستن، مثل شادی. شادی من خودم مییابم که این شادی قائم به منه، موجودیتش به موجودیت منه. یا مثلا علم من، اون صورت علمی من قائم به منه، اراده من قائم به منه. بالاخره این حالات نفسانی، لذت، الم، شوق و امثال اینها، اینا رو انسان مییابه که قائم به او هستند. از یک طرف این رو مییابه، از یک طرف هم میبینه که از راه حواس یه چیزهایی او دریافت میکنه که در این جهت که باید قائمه به غیر باشن، مثل اون حالات نفسانی هست، مثل اینکه وضع یک شیء رو درک میکنه، رنگ یک شیء رو درک میکنه، شکل یک شیء رو درک میکنه، میبینه که این رنگ و شکل و اینها هم مثل همون حالاتی که برای خود نفس هست که قائم به نفسه، این هم احتیاج داره به یه چیزی که قائم به او باشه. و میگه این حالات روانی من چطور احتیاج داره به نفس من؟ پس این اموری مثل شکل، رنگ و امثال اینها که من از خارج درک کردم و اینها مخصوص من هستن، اینام که مثل اون حالات روانی هم، پس اینام احتیاج دارن به یه موضوعی، به یه چیزی که قائم به خود باشه، برای اینکه حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. و با این وسیله پی میبره به مفهوم جوهر و اینکه حتی در خارج یه جوهری هم وجود داره. پس بنابراین مفهوم جوهر انتزاع نشده همینطوری، از اینکه من با خودم که یک جوهرم و اعراضی به من قائمه، و از طرف دیگه اعراضی را از یه وجود خارجی درک کردم، از این ارتباطات، از این ادراک ها پی میبرم به این که پی میبرم به مفهوم جوهر و ذهنم مفهوم جوهر رو انتزاع کنه. پس بنابراین هم مفهوم جوهر در اثر ارتباط با مصداق پیدا شده، مصداقی که عبارت است از نفس، البته به کمک این که یه مفاهیمی هم از خارج گرفتم که اونها هم مثل حالات روانی من نمیتونن بتون موضوع باشن، پس بنابراین میفهمم که در خارج هم جوهری هست و هم اون صفات حالات روانی مثل حب و بغض و اینها، اونها هم از ارتباط با مصداقه. یعنی تا در حقیقت تا حقیقت حب و بغض رو من نیافته باشم نمیتونم مفهوم بگیرم. امکان نداره، امکان نداره کسی حب و بغض رو بفهمه تا اون وقتی که خودش نه. اونی که شما میفرمایید اون بعد از آن است که مفهوم حب و بغض رو در درون خودش یافته، اون وقت آثارش رو هم در خود این مشاهده کرده، بعد نظیر همین آثار رو در یک موجود دیگه، در یک انسان دیگه مییابه و حکم میکنه به اینکه اون هم دچار حب و بغضه، اون هم نسبت به این شی حب داره، برای اینکه آثار حبش رو من دارم میبینم. و الا امکان نداره حب و بغض رو در وجود شخص دیگر بیابه کسی، مگر بله وجود محیطی داشته باشه مثل وجود اولیاء الهی معصومین علیه السلام، که اونها علم حضوری به ماورای خودشون هم دارن، اما مثل ماها که علم حضوریمون منحصر است به خودمون و اونچه در درون خودمونه، اگر کسی یک حقیقتی رو نیافته باشه در دیگری هم نمیتونه بفهمه. بله. بله یه مورد خاصی از دشمنی، یعنی مفهوم دشمنی را ما در درون خودمون میدونیم چیه، منتها یه مصداقش رو ما الان در پیدا، یعنی اونی که محل بحث ماست اینه، اصل انتزاع یک مفهوم متوقف است بر ارتباط با مصداق. بعد از ارتباط با مصداق یه صورت حسی یا مثلا صورت جزئی از او داریم، بعد این صورت جزئی زمینه میشه برای اینکه یک صورت کلی داشته باشیم، اون مفهوم کلی حب و بغض وقتی پیدا شد قابل انطباق است بر همه مصادیقش، یعنی بعد از اینکه پیدا شد قابل انطباق است بر همه مصادیق. اما حالا چی مصداقش هست چی مصداقش نیست، اون اگر اموری باشه، اون مفهومی که ما داریم از اموری باشه که خودش مخصوص به ذات، خب اون مشکلی نداره، در هر جایی که احساسش بکنیم اون کلی رو بر اون منطبق میکنیم. اما اگر مثل حب و بغض هست که قابل احساس نیست، اون منحصرا از راه آثارشه، یعنی اگه این هندوها هیچ حرکتی نکنن هیچ کس نمیتونه بفهمه که اینها حب دارن یا بغض. اگر حرفی نزنن بالاخره چیزی از اونها صادر نشه، حب و بغض قابل فهم نیست. حب و بغض وقتی فهمیده میشه که اقداماتی میکنن، حالا یا یدی یا مثلا لسانی، یا بالاخره به یه نحوی ظهور و بروز میکنه، یعنی اون حب و بغض آثارش جوری میشه که ملموس میشه، مشهود میشه. بله نمیتونه، نمیشه، امکان نداره. اون که محبت نداره محبت هم درک نمیکنه، امکان هم نداره درک کنه. یعنی اگه کسی گرسنگی رو در درون خودش احساس نکرده باشه، این احساس یعنی به علم حضوری، یعنی خودش نیافته باشه، گرسنگی احدی را هم نمیتونه بفهمه. بله 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 در مورد بله لعنت الله. فإن قلت انتهاء اکثر العلوم الحصولیه الی الحس لا ریب فیه، یعنی غرب اینطوره، تنها منحصر به اونها نیست، اصلا پدر و فرزند با اون تربیتی که دارند و بالاخره محیطی که هست، پدر و فرزندم با هم عاطفه‌ای ندارن، حالا تا چه برسه به همسایه با همسایه و دورتر. انتهای اکثر علوم حصولی به حس لا ریب فی، گویا این انقول در حقیقت این رو برداشت کرده از اون اسانی که همه علوم باید به حس منتهی بشه، در حالی که اون حکم ثانی که آقای طباطبایی فرمودن این بود که اخذ المفهوم هم و انتزاعه من مصداقه یتوقف علی نوع من الاتصال بالمصداق و الارتباط بالخارج، حالا خواه بلاواسطه باشه کاتصاله، این کاتصاله مثال بود، ولی این از این مثال خیال کرده که کلیتش باید همینطور باشه، یعنی همه علوم باید منتهی بشن به حس تا ما این حرفمون صادق باشه که مفهومی رو که گرفتیم در اثر ارتباط با مصداقه، برای اینکه اگر محسوس علم حسیه که با ارتباط با مصداقشه، اگه خیالی یا عقلی هم هست به اون حس منتهی میشه، پس بنابراین با ارتباط با مصداق این علم حاصل شده، لذا میگه فهم انتها و اکثر العلوم الحصولیه الالحس لا ریب فیه. اینکه شما گفتید همه علوم به حس منتهی میشن که ما هرگز اینو نگفتیم، آقای طباطبایی در اصول فلسفه تصریح میکنن به این مسئله که علوم حصولیه‌ای که به نحوی به مخصوصات مربوطه اونها به حس منتهی میشه، نه همه علوم حصولی به حس منتهی بشه. ما آنچه در حکم دوم گفتیم این نبود که علوم حصولی به حس منتهی میشن، گفتیم اخذ مفهوم متوقف است بر ارتباط با مصداق، اما خب این برداشت کرده از اون مثال گفته میگه انتهای اکثر علوم حصولی به حس لا ریب، اکثرا قبول دارم، لکن ما کل علم حصولی حاصلا به واسطه الحس ظاهر، لکن چنین نیست که هر علم حصولی حاصل شده باشه واسطه حس ظاهر، مثل چی؟ مثل حب، بغض، اراده، کراهت و غیره ها، صفاتی که مربوط میشن به انفعالات روانی، حالات روانی، اونهایی که المدرکت به حواس الباطنه، اونهایی که درک میشن اما نه به حس ظاهر، به حواس باطنه. حواس باطنه عبارت است از حس مشترک که تمام اون چی که محسوسات میگیرن او دریافت میکنه و در اونجا جمع میشه، بهش هم میگن حس مشترک، برای اینکه مشترک بین حواسه. به فرمایش حاجی در شرح منظومه میفرمان حس مشترک مثل یک حوزه و حواس پنجگانه مثل 5 تا نهر که از این 5 تا نهر هرچه آب میاد میاد تو این حوز، تو این استخر. حواس هرچه میگیرن به یک جایی میدن، برای اینکه ما میتونیم اون چرا که یک حس گرفته با اون چرا که یک حس دیگر گرفته اینا رو با هم نسبت بدیم و رابطه بینشون برقرار کنیم. اگه یک جا نمیریخت رابطه نمیشد. مثلا شما میگید این سیب قرمز شیرین است، قرمزی رو با وسیله چشم درک کردید، شیرینی رو به وسیله ذائقه، چون این دوتا مدرک در اون حس مشترک یونانیش هم بنتاسیاس میریزه، لذا شما قدرت پیدا میکنید که این حکم رو بکنید، بگید سیب قرمز شیرین است. این یکی از حواس باطن است. دوم عبارت است از خود خیال. همین خیال از حواس باطن است که جزئیات رو درک میکنه. سوم واهمه، واهمه که معانی جزئیه رو درک میکنه. حس مشترک و خیال صور جزئیه رو درک میکنن، اما واهمه معانی جزئیه رو درک میکنه، مثل همین حب زید و بغض امر. و قوه مفکره یا قوه متصرفه که هر دوی اینها بهش میگن، هم میگن قوه مفکره هم بهش میگن قوه متصرفه، و اون عبارت هست از اون قوه‌ای که در معانی که قوه واهمه درک کرده یا در اون صوری که در خیال هست تصرف میکنه، به این صورت که اینها رو ترکیب میکنه یا تجزیه میکنه. مثلا صوری در حس مشترک هست، اینا رو با هم جمع میکنه، مثلا یه انسان صد سر درست میکنه. انسان صد سر به وسیله حواس در حس مشترک نریخته، ولی در حس مشترک انسان ها 100 تا انسان هست، از این 100 تا انسان فقط سراشونو بر میداره و میذاره رو بدن یک انسان، میشه یه انسان 100 سر یا 2 سر. یا تجزیه میکنه، همون صورت انسانی رو که انسان گرفته و در حس مشترکش هست و بعد خیال اون رو دریافت کرده، این قوه متصرفه میاد و در او تصرف میکنه، به این صورت که اون رو مثلا تجزیه میکنه، سرش رو از بدن جدا میکنه، میشه انسان 20 سر. بالاخره یکی دیگه از حواس باطنه که حس چهارم هست عبارت هست از متصرفه یا متخیله. و پنجمی هم حافظه و یا ذاکره بهش میگن. اینا به این ترتیبه: حس مشترک یک خزانه ای داره، یه جایی داره که وقتی اینها رو دریافت میکنه در اونجا قرار میده، اسمش خیاله. واهمه یه خزانه ای داره که وقتی چیزهایی رو دریافت میکنه در اونجا بایگانی میکنه، که اسمش حافظه و یا ذاکره است. به مناسبت این که اون چرا که میگیره حفظ میکنه بهش میگن حافظه، به مناسبت این که اون چرا که حفظ کرده بعد میتونه دوباره از نو به یاد بیاره بهش میگن ذاکره. و یکی هم عبارت هست از قوه متصرفه که گویا قوه متصرفه یا مفکره حاکمه بر همه این هاست، برای اینکه اون چرا که واهمه درک کرده و تحویل حافظه داده، یا اون چرا که حس مشترک درک کرده و به خیال سپرده، در اونها تصرف میکنه به تجزیه و ترکیب. حالا این معانی حب و بغض و اراده و کراهت میفرمایند به حواس باطنه درش. حواس باطنه طبق نظر قوم این است که این حب و بغض و اراده و کراهت اول به صورت جزئی به وسیله قوه واهمه درک میشه. یعنی اول من حب خودم را نسبت مثلا به فرزندم درک میکنم، حب من یا حب فرزندم را نسبت به خودم و امثال اینها، و بعد واهمه که این رو درک کرد، اون ارتباطش با اون جزئی که قطع شد، حب منش که قطع شد، میشه مدرک به ادراک عقلی. پس بنابراین جزئیش رو حس باطنی به نام واهمه درک میکنه. آقای طباطبایی در حاشیه اسفار بعد از اینکه واهمه رو همراه شدن با ملا صدرا که واهمه خودش یه قوه ای نیست، منتها در اینکه حالا کار واهمه رو کدوم قوه انجام میده با ملا صدرا اختلاف دارن. ملا صدرا میگه کار واهمه همون کار عقله، همون چه مفهوم حب رو عقل درک میکنه کلیه، منتها اون چرا که درک کرده اضافهش میکنید به یه جزئی میشه حب و زیدن یا حب بی یا حب و که، اضافه که میشه همونه، بعد از ترکیب یه ادراک جدیدی نیست بلکه همون ادراکه که اضافه شده به یه ادراک دیگه. اما آقای طباطبایی میفرمند نه خیر، این معانی را حس مشترک درک میکنه، حب و بغض و اراده و کراهت اینها محسوس به حس مشترکن. اگه بگیم اینا رو عقل درک میکنه، دیگه عقل از حواس باطنه نیست، برای اینکه حواس باطنه اونهایی هستن که جزئیات رو درک میکنن، به این مناسبت هم بهشون میگن حواس، برای اینکه محسوسات به حواس ظاهره جزئیان، محسوسات به حواس باطنه هم جزئیان. عقل جزء حواس باطنه نیست، حواس باطنه هم تو که عرض شد 5 تاست مثل حواس ظاهره. پس اگه طبق مبنای ملا صدرا میخواستن معش بکنن، نباید میفرمودن المدرکت بالحواس الباطنه، باید میگفت المدرکت بالعقل. یا اگه طبق مبنای قوم معش کرده بودن، بله حواس باطنه به نظر قوم واهمه است، اما به نظر خود ایشون حواس باطنه ای که اینجا منظور مصداق این المدرکت بالحواس الباطنه حس مشترکه، مثل حب و بغض و اراده و کراهت و غیرها که اینا درک شدن به حواس باطنه. فصور و هز ذهنیه مدرکتون، حالا ما اشکالمون اینه، صور ذهنیه حب و بغض و امثال اینها از انفعالات روانی اینا درک شد، اما لا بل اتصال بالخارج، نه با ارتباط با خارج، نه با ارتباط با مصداق، در حالی که شما گفتید ارتباط با مصداق باید بشه، ارتباط با خارج بشه، گویا خارج رو خیال کردن یعنی خارج از روان، خارج از من، در حالی که خارج و کل شیئن به حسبه. و ایزن اشکال دیگه و نقض دیگه اینه که لا تدرک الحواس الا الماهیات الارضیه، حواس ما درک نمیکنه مگر اعراض، شکل، رنگ، مزه و امثال این. ولا حس ینال الجوهر به ما هو جوهر، ما هیچ حسی نداریم که جوهر رو به ما هو جوهر بهش برسه. فصورته الذهنیه مأخوذتون لا من طریق الحس و اتصاله بالخارج، پس صورت ذهنی جوهر گرفته شده اما نه از راه حس و اتصال به خارج. پس نقص شد فرمای شما که اخذ مفهوم و انتزاع مفهوم متوقف است بر ارتباط با خارجش، با مصداقش. قلت اما صور و ذهنیت المأخوذت بالاحساسات الباطنه کالحب والبغض و غیره ما، اما اون نقض اولتون، اون صور ذهنی مثل حب و بغضی که اینا اخذ شدن به وسیله حواس باطنه مثل حب و بغض و غیره ما، فن نفسو، اینجا نقطه غلطه، فن نفسو تأخذها مما تدرکه من الصفات المذکوره به وجود الخارجی فی النفس، پس نفس اخذ میکنه این صور ذهنیه را از اون چی که درک میکنه اون چیز را، مییابه اون چیز را که اون چیز عبارت است از صفات مذکوره، یعنی خود حقیقت هو، خود حقیقت هو، مییابه اونها را به وجود حل خارجی، یعنی حقیقت حب تا نیابه مفهوم حب نمیتونه بگیره، حقیقت بغض تا نیابه مفهوم بغض نمیتونه بگیره، پس نفس این مفاهیم رو میگیره از اون چرا که ادراک میکنه اون را به علم حضوری، اون چرا که ادراک میکنه عبارت است از این صفات مذکوره، یعنی همین حب و بغض، اما درکش به وجود حل خارجی فی نفس، درک میکنه اون را به وجود خارجی که در نفس دارن، یعنی همون علم حضوری، چون درکی که تعلق بگیره به وجود میشه علم حضوری. فالاتصال بالخارج محفوظ فیها، پس ارتباط با خارج یعنی با مصداق، خارج اون مفهوم همون مصداقشه، مفهوم حب خارجش چیه؟ اون حب، حقیقت الحب، مفهوم گرسنگی حقیقتش مصداقش چیه؟ همون حقیقت گرسنگی که انسان در درون خودش احساس میکنه. و اما الجوهر فما ذکر ان لا حس ظاهرا ولا باطنا یعرف الجوهر و ینال و حق لا ریب فیه. آنچه که شما گفتید که ما حسی نداریم، نه ظاهر نه باطن، البته او نگفته بود حس باطن نداریم، او گفته بود حس ظاهر نداریم. و بالاخره خود آقای طباطبایی هم میفرمایند که ما جوهر رو از راه علم حضوری درک میکنیم، منتها جوهر رو یه مستندش نمی کنن به حس، برای اینکه معتقدن که جوهر از همون اول به صورت مفهوم کلی درک میشه، نه اینکه اول مثل حب زید، حب من، حب شما جزئی درک بشه، تا وقتی جزئی بود بگیم مستند است به حس مشترک یا واهمه اونطوری که مشهور میگن. چون مفهوم رو میگه از اول کلی درک میشه، لذا هیچ حسی او رو درک نمیکنه، چون حس چه ظاهر چه باطن امور جزئیه رو درک میکنه. لذا میفرمایند فما ذکر، اون چرا که شما گفتید که نگفته بود، البته حالا خود ایشون از نظر خود ایشون درسته این حرف که هیچ حسی ظاهرا و باطنا نداریم که یعرف الجوهر، جوهر رو بشناسه و به او برسه، این حق لا ریب. لکن للنفس فی بادع امرها علم حضوری به نفسها، لکن برای نفس در همه آغاز کار، یعنی لازم نیست نفس رشد بکنه، خیلی معلومات پیدا کنه تا خود رو بیابه، درکش خودش رو از همه اول هست، در آغاز کارش علم حضوری داره به خودش. تنال و بهی نفس وجود حل خارجی و تشاهده، میرسه به وسیله این علم حضوری به خود وجود خارجی. مشاهده میکنه اون وجود خارجی رو. این عبارت توجه بفرمایید، این عبارت مؤیدی است برای اون تفسیری که ما اونجا برای انتهای علم حصولی به حضوری کردیم برخلاف نظر استاد. فتأخذ من معلوم حل حضوری صورتا ذهنیه، بفرماید که وقتی خودش رو یافت میگیره از اون معلوم حضوری یه مفهوم، یه صورت ذهنی. کما تأخذ سایر از صور ذهنیه من معلومات حضوریه علامات قدم، همونطوری که همه صور ذهنی رو، بقیه صور ذهنی را هم از یه معلومات حضوری میگیره. پس اون علوم حصولی که اونجا میگفتن نمیخواستن علم حصولی رو انکار بکنن، خواستن بگن این که شما میگید علم حصولی از خارج گرفته میشه همون ماهیت بی اثره، نخیر، علم حصولی از اون وجودات جوهری مجرد، حالا یا مثالی یا عقلی گرفته میشه. این عبارت صریحه، سائر صور ذهنی را شما از یک معلومات حضوری میگید، نه اینکه خود اونا معلومات حضوری هستند که همون جواهر مجرده باشن. حالا معتقد نمه در فصل اول یه اشاره است به همون چیزی که اونجا ما تفسیر کردیم. خب پس بنابراین نفس در آغاز کار علم حضوری به خود داره و از این علم حضوری یه صورت ذهنی میگیره. ثم تحس به صفات و الاعراض القائمت به نفس، بعد احساس میکنه یه صفات و اعراضی را که قائم به نفس، مثل اراده، مثل شادی، مثل گرسنگی، مثل تشنگی، و تشاهد و حاجتها به ذات الان نفس الموضوعت لها، و میابه این تشاهده مشاهده با چشم نیست دیگه، اون شهوده به معنای علم حضوریه، شهود میکنه که اینا همه احتیاج دارن به ذات، به نفس، اون نفسی که موضوع برای اینها، و همینطور اینو شهود میکنه که نفس قائم است به ذاتها من غیر حاجت الی شیء تقوم به، نیاز نداره به چیزی که به او قائم باشی، یعنی اراده به من احتیاج دارم و من به اراده و امثال اراده نیاز ندارم. ثم این یک طرف، پس نفس خودش رو مییابه و از خودش یه مفهوم میگیره. ثم از طرف دیگه تجد، و ثم بعد از نقطه میبود، چون این یه باب دیگه ای دارن باز میکنن و برای اینکه بگن از دو جهت به ما کمک میشه تا به مفهوم جوهر میرسیم. ثم تجد صفات عرضیت تهجم علیها و تطرعها من خارج. بعد از اینکه نفس خودش رو یافت، حالات روانیش رو یافت، مییابد یه صفات عرضی را که هجوم میاره بر نفس و عارض میشه به او از خارج، مثل که شکل یه چیز رو درک میکنه، وضع یه چیز رو درک میکنه، رنگ یه چیز رو درک میکنه. فتنفعل و انها، نفس منفعل میشه، متأثر میشه از اون صفات عرضی. هم که شما گفتید که حواس ماهیات عرضی رو درک میکنن، خب ماهیات عرضی رو درک میکنن یعنی میگیرن میرن به نفس، پس همه اینا هجوم میارن به نفس و نفس از اونها متأثر میشه. وحیت ترا، وقت نفس میبیند که انها، این چیزایی که بر او هجوم آوردن، امثال الاعراض المعلولت للنفس القائمت بها، اینا مثل همون اعراضی هستند که معلول نفسن و قائمه به نفسن، یعنی مثل اراده میمونه، مثل شادی میمونه. و حکم الامثال واحد، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، اگه این مثل اونه پس همونطور که اونا بدون من نمیتونن موجود باشن اون حالات روانی، پس این وضع و شکل و اینها هم در خارج بدون یک موضوع نمیتونن موجود باشن. فتحکم، و حکم میکنه به ان لها موضوعا هی قائمتون به، حکم میکنه برای این، به این که برای این اعراض هم یه موضوعی هست در خارج که این اعراض قائما به اون موضوع، همونطوری که نفس موضوع است برای صفات عرضیش. وقت فیتحصل و بذالک مفهوم الجوهر، وقت به دست میاد به این وسیله مفهوم جوهر که میگیم ماهیتون ازا وجدت وجدت لافی موضوع. پس بنابراین مفهوم جوهر هم به وسیله یه نوع ارتباط با مصداق که نفس باشه و یه ارتباطی با اون مصداق خارجی از راه اعراضش برای ما مفهوم جوهر پیدا میشه، و الا مفهوم جوهر هم نداشتیم. البته این نظر بیشتر مبتنی است بر این که ما یه کلی که میخواییم درک بکنیم، خدای تعالی فرمودن باید چند مصداقش رو درک بکنیم، اما به نظر میاد همون نظر استاد تامه که برای درک یک کلی ولو نوعاً احتیاج، یعنی نوعاً ما چند مصداق درک میکنیم تا کلی رو درک میکنیم، اما این نوعاً دلیل نیست بر اینکه همه جا لازمه. ممکنه ما با درک یک مصداق مفهوم کلیش رو درک بکنیم، اون وقت هیچ مشکلی نداره. بله، ما میتونیم مفهوم جوهر را از راه علم حصولی که به اعراض داریم و حکم عقلی که عقل میگه این اعراض بدون جوهر نمیتونن باشن. از ثالث، فرع سومی که در این مسئله میخوان نتیجه بگیرن، یه مسئله اساسیه و اون تقسیم عالم است به سه قسم. تقسیم عالم به عالم ماده و مثال و عقل. بفرمان از این مباحثی که تا اینجا خوندیم در بحث علم، یعنی این چرا که در این فصل خوندیم که معلوم شد که ما بعضی از علمها داریم که در اثر ارتباط مستقیم با خارج مادی برامون حاصل میشه که اون عبارت است از علم حسی، بعضی از علمها داریم که در اون معلوم ما سوا خصوصیات ماده هست اما خود ماده نیست، اون صورت ذهنی که ما داریم از یه درخت یا از زید که این خود ماده زید رو نداره اما خصوصیاتی از ماده درش هست، شکل هست، رنگ هست، وزن هست. و یه معلومی هم داریم که نه ماده داره و نه خصوصیات ماده رو داره و اون معلوم عقلیه، اون چرایی که در مرحله عقل درک میکنیم. خب ما سوال میکنیم اگر ما ارتباط داریم با یه ماده خارجی، میشه اون ماده نباشه؟ بناچار اون ماده هست، البته بیشتر کار ما هم به این اثبات وجود مادی نیست، چون قبل در بحث اجسام گفته شد اینکه وجود داره جسم لا ریب فی، اونی که مهمه و در اینجا میخوان بهش توجه بکنن اون دو عالم دیگه است. پس عالم مادی داریم، یعنی وجودهایی که ماده دارن، جسمانی هن. این عالمی است که احتیاج به اثبات هم نداره، ولی در همین مباحث به اون هم پرداخته شد، چون اگر ما بخوایم علم حسی داشته باشیم معلوم شد که بدون ارتباط با ماده نمیشه، پس معلوم شد عالم مادی هست. خب حالا میایم سراغ اون صورت علمیه‌ای که داریم در احساس و تخیل. صورتی که احساس میکنیم، فهمیدیم که این صورت مجرده، ماده نداره، ولو خواصی از ماده رو داره، یعنی شکل داره، رنگ داره، صورت حسی ما، صورت خیالی ما، اما ماده نداره. خب سوال میکنیم این مال کجاست؟ این موجود از این سنخ موجودات مادی نیست. اون جایی که اون موجود درش هست به اون میگیم عالم مثال. معنای عالم مثال این نیست که یعنی مثلا این چند هزار کیلومتری که عالم ماده است وقتی تمام شد اون وقت نوبت میرسه به عالم مثال، بلکه مثال به خاطر تجردش محیط به این عالمه. همینجا هم الان مثال حضور داره، وجود مثالی من همین الان با وجود مادی من همینجا حضور داره، به طوری که اگر کسی چشم بینایی داشته باشه میتونه افراد رو با اون وجود مثالیشون در همین جا ببینه، برای اینکه اون وجود مثالی انسان رو نیتها و افکار و اعمالش میسازه. هر کسی با اعمال اختیاری خودش، با قصدها و اراده هایی که اختیارن میکنه، یه ملکاتی رو کسب میکنه. اون وجودش با همون ملکات ساخته میشه و اون بدنی که ما تعبیر میکنیم ازش بدن مثالی یا جسم مثالی، خیلی وقتا هست که شبیه همین بدنه، یعنی به صورت انسانه. خیلی وقتا هم به مقتضای ملکاتی که غیر انسانیه قهرن اون بدن مثالی بدن غیر انسانیه، مناسب با همون ملکاته، اون الان هست. پس این صورت ذهنی که من دارم در حس و خیال، اون ولو الان با من هست و در حضور من هست، اما بالاخره موجود مادی چون نیست، پس مال عالم ماده نیست، مال یه جهان دیگریه. پس معلوم میشه یه جهان دیگری هم وجود داره، عالم هستی منحصر نیست به عالم ماده. چنان که اون مفهوم عقلی که درک میکنم علاوه بر این که ماده نداره، خواص و آثار ماده هم درش نیست، پس اون هم و در حالی که موجوده مییابم اون رو، پس معلوم میشه یه عالمی هم هست که عالم اون طور موجوداته که به اونم میگیم عالم عقل. و این سه عالم بفرمان اگر بخوای با مسائل تشکیک رو در اینجا تطبیق کنی، اینا ترتب طولی دارن، برای اینکه عالم ماده به خاطر اینکه خیلی از کمالاتش بالقوه است و دارا نیست و شاید تا آخر هم به فعلیت نرسه، در نازل ترین مرتبه قرار میگیره به خاطر همین فقدان ها، و مرتبه بعدش عالم مثاله که ولو قوه و استعداد نداره، ولی به خاطر اینکه شکل داره، حجم داره، محدودیت هایی متناسب با همون حجم و شکل خودش داره، و بعد از او عالم عقله که نه محدودیت قوه و استعداد رو داره که در عالم ماده است، نه محدودیت های شکل و امثال اینها رو داره که در عالم مثال. لذا در ترتب وجود اون که قریب تر به واجب تعالی است عالم عقله، و بعد عالم مثال، و بالاخره عالم ماده است. بله بله بله، جوهر. یعنی اگر ما میگیم عرض، عرض تحلیلی هست، نظیر این که خیلی از اعراض، بلکه اگر حق مسئله رو بخوایم تمام اعراض، اعراض تحلیلی هست در همین ماده هم. یعنی حجم یک جسم موجود به عین وجود جسم، منتها ذهن اینا رو از هم تفکیک میکنه، میگه یه جوهری و یه عرضی، و الا طبق نظر سر متعلقین و به نظر میاد نظر صحیح هم همین باشه، نظر این است که این اعراض موجودن به عین وجود جوهر، نه اونطوری که مشیا میگه که برای جوهر یه موجودیتی هست و برای عرض یه موجودیتی، یعنی همطوری که ماهیتن دوتان وجودن هم دوتا هستن، این به نظر نمیاد تمام باشه. بالاخره اگر هم تمام باشه نسبت به یه سری اعراض خود مشا هم تصریح میکنه که اونها وجودن جدای از جوهر نیستن، مثل اینکه در اضافه ملاحظه فرمودید. همون خود جوهر مثالی دیگه، همونی که در عالم خواب انسان میبینه.
اونها جوهر مثالی غیر از جوهر مادی دارن که باز شکل جوهر مادی،
بله، شکلی شبیه این شکل رو داره. بله، همونی که در عالم خواب شما مثلا درخت میبینید یا سنگی دست آدم اگه زیر سنگ تو عالم خواب بمونه میبینید چقدر هم فشار میارش، درد میاره. نه، ما اینا رو همه رو مخلوق میدونیم، در حالی که تثلیث مسیحیت یه هر سه خالقن و در یک، بله، سه عالم هست، اما سه عالم، عالم اسم آلته، یعنی علامت الله، یعنی آیت الهی هست. اما او میگه که نه خیر، اینا خود مدبر و خالق و خدا هستن، در عرض خدا میدونم و اینا با هم ربطی نداره، فقط سه با سه. بله، اینم سه تا است، اونم سه تا. گفت بله، فر رابطه ماست با دروازه چیه؟ گفت مثل همه. چطور مثل همه؟ گفت برای اینکه اینو میبندن اونم میبندن، این همه فقط در اینکه سه تا هست با هم مثل هم. عجب، پس
صورتی هم مثلا ما وقتی احساس میکنیم صورت این تخته را، خب شکل این تخته، صورت علمی این تخته در ذهن ما منتقل میشه. وقتی رابطه ما خلق شد با خارج، این صورت میمانه در ذهن ما، خب این میشه صورت خیالی.
پس نیست، حالا یا هست؟
صورت
هست. خب همه، خب همون مال کجا؟ همونو بگیم. منتها یه نکته رو ما نگفتیم، طرف رو عبارت بگیم که گفتن مثال خودش دو قسمه، یکی مثال اعظم و یک مثال اصغر. مثال اعظم همون جاییست که اون موجودات مجرد جوهری مثالی درش هستن، اون جواهر مثالی که آقای طباطبایی فرمودن، اونا رو ما مشاهده میکنیم و مفهوم میگیریم. عالم مثال اصغر همون درون خود ماست، عالم نفس ماست، مرتبه مثال نفسه که اون مفاهیم رو از اون جواهر مجرده مثالی میگیره و در درون خودش هست. اون عالم مثال اعظم فعل باری تعالی است و هیچ جذاف و گتری درش وجود نداره، اما اون چی که در درون ما هست بعد از یه مدتی اختیارش میفته دست ما. یعنی چه؟ یعنی ابتداءً وقتی که من استعداد پیدا کردم یه مفاهیمی برام پیدا میشه، یه صور حس خیالی برام پیدا میشه، بار اول، بار دوم، صدها بار، چند سال که از عمرم گذشت، بعدن در اثر انس زیاد با این مفاهیمی که دارم ذهن اینا براش ملکه میشه و در اثر ملکه شدن قدرت پیدا میکنه برای اینکه خودش خالق باشه، یه صوری رو خلق کنه. واقعا اون صوری که میاد خلق میکنه خیلی وقتا صور گزافه است، یه چیزایی همطور خودش میشینه تو تخیلاتش میبافه خودش رو، مثلا یک سلطانی روی عرشی، اونم عرشی که مثلا هر مثلا پایش از یه جواهراتی تشکیل شده و قصری و بالاخره چیزا بر خودش میسازه که ان الله لا یحب کل مختال فخور، اصلا باید واقع گرا باشه و این خیال زدگی رو بذاره کنار. ولی بالاخره داره، هر کسی میتونه این تخیلات رو در درون خودش داشته باشه. از ثالث انه تبین به ما تقدم ان الوجود ینقسم من حیث تجرد عن المادت و عدمه الى سلاست عوالم کلیه. روشن شد به اون چه گذشت که عالم هستی تقسیم می شود از حیث تجرد از ماده و عدم تجرد به سه عالم کلی. این که میگه عالم کلی برای اینکه عالم یعنی ما یعلم و به همطوری که عرض شد اسم آلته، منتها در هر یک از این سه بخش ما یعلم و به های زیادیه، پس توی این هر یک از این عالم عالم‌هایی است. لذا خود اینها میشن عالم کلی، یعنی وسیع، کلی به معنای وجود سعی اینجا، به خاطر اینکه مشتمل است بر سری زیادی از عالم‌ها، یعنی علامت‌های جزئی. یعنی در خود عالم ماده آیات الهی فراوانه که هر کدامشون عالمن، یعنی یک علامتن برای وجود باری تعالی. عالم و تابع و امثال اینها، اینا اسم آلته. یعنی ما یعلم به، یعنی همون معنای علامت، میگیم این شی علامته، یعنی چیزیست که به وسیله او چیز دیگه ای رو میفهمیم. همون آیه احدها عالم المادت و القوه، یکی از عالمها عالم ماده و قوه است. ماده همون جوهره که قوه محضه، و قوه اون استعدادی است که اون قوه جوهری رو تعین میده، مشخصش میکنه، که فرق بین ماده و قوه رو قبلا فرمودن. و ثانی ها عالم التجرد عن الماده دون آثارها، عالمی است که مجرد است از ماده اما نه از آثارش. این دونه چون بر سر آثار در اومده، آثار جمع مضاف مفید عمومه، نفی که بر سرش در اومد میشه نفی العموم، یعنی عالمی که مجرد است از ماده اما نه از همه آثارش. یعنی چه؟ یعنی بعضی آثارش رو داره، همه آثارش رو نداره. مجرد از همه آثار نیست، مثل شک، مقدار، وزن و غیرها، رنگ، اینا هست، اما قوه، استعداد، تغییر، اینا هم از آثار ماده است، اما اینا دیگه نیست. ففیه در این عالم صور جسمانیه و اعراض اون صور جسمانیه و هیئات کمالیهی که در اون صور جسمانیه هست، هست اما من غیر مادت تحمل القوه، بدون اینکه ماده‌ای که عامل استعداد باشه باشه در اونجا. این عالم رو بهش میگن عالم مثال، و عالم برزخ هم میگن. چرا بهش میگن برزخ؟ چون برزخ یعنی اون چرا که در وسط قرار میگیره، این دلتایی که در رودخانه تشکیل میشه بهش میگن برزخ، به خاطر اینکه یک طرفش آبه اون طرفش هم آبه، این وسط خشکیه. حالا این عالم رو هم بهش میگن عالم برزخ، چون وسط قرار گرفته بین دو عالم، بین عالم الماده و تجرد العقلی، بین دو عالم ماده که پایینه و تجرد عقلی که بالاست. فقط قسم و عالم مثال را به مثال اعظم که قائم به نفسه هست، این جواهر مجردهی که قائم به خود هستند، و مثال اصغر که القائم به نفس، مثال اصغری که قائم است به نفس انسانی، الذي تتصرف فيه النفس كيف تشاء، اون عالمی که تصرف میکنه در اون نفس هر جور بخواد، بر حسب انگیزه های مختلفی. وقت انگیزه حقی داره، یه کسی طراحیه، میشینه یه شکلی رو در ذهن خودش ترسیم میکنه و بعد اون رو به قلم میاره، یه کسی هم نه، از بچگانه عمل میکنه، یه چیزایی رو همونطور تو ذهنش فتون شو احیانا صورا حقتا صالحا نفس انشاء میکنه. انشاء نفس همینطوری که مولا سرا در جلد 4 اسفار فرموده، دمال ابتدای کار نیست، بعدا در بحث علم خواهد آمد در همینجا در این مباحث علم، که نفس در ابتدای کار باید صور رو از واهب و صور اخذ بکنه، یعنی وقتی استعداد پیدا کرد صور به او افاضه میشه، ولی در یه مرتبه ای از مراتب تکاملیش به جایی میرسه که قدرت انشاء پیدا میکنه. خودمونم میدونیم روز اول اگه ما میخواستیم یه خطی رو ترسیم بکنیم در ذهن خودمون امکان نداشت، مگر اینکه اول نگاه به خط روی تخته بکنیم، اما بعدها انسان جوری میشه که میتونه اینجا که نشسته اشکالی رو در پیش خودش ترسیم کنه. احیانا صور حقه صالحه ای رو انشاء میکنه، و احیانا یه صور جزافیه ای که تعبس و بها باش سرگرم و بازی میکنه. و ثالثها عالمی است که تجرد داره از ماده و تمام آثار ماده، و یسمى عالم عقل. و این عوالم ثلاثه ترتب طولی دارن، یعنی فاعلاها مرتبتن و اقواها و اقدمها وجودن و اقربها من المبدا الاول تعالی و تقدس عالم العقول المجرده. این عوالم ترتب طولی دارن، یعنی اونی که بالاترین مرتبه هست و قوی ترین وجوده و قدیم مقدمتره برای اینکه او علته از نظر وجود، و نزدیکتر از مبدأ اول تعالی عالم عقوله. چرا؟ چون او نزدیکتره، برای اینکه فعلیت او تامه و منزه وجودش از آمیزه ماده و قوه، پس او قابلیت صدور داره مستقیما از واجب تعالی به مناسبت سنخیتی که بین او و واجب هست. و یلیه عالم المثال، دنبال او عالم مثاله که متنزه و پاک است از ماده اما دون آثارها. بله؟ بله بله، فعلیت مسابق با وجوده، هم داری که وجود ذات تشکیکه، فعلیت هم ذات تشکیک. و یلیه عالم الماده که موطن و نقص و شر و الامکان، که جایگاه نقص و شر و امکانه. فلا یتعلق بما فیه العلم، این یه نکته ایست که آقای طباطبایی اینو جاهای متعدد هم میگن، علم به موجودات عالم ماده تعلق نمیگیره، یعنی موجودات عالم ماده معلوم به ذات نیست. یعنی اگه شما میگی من به این تخت علم دارم، در حقیقت به اون صورت ذهنیش علم داری. حتی در علم واجب هم معتقد آقای طباطبایی که واجب تعالی هم علم به ذات موجودات مادی نداره. علم واجب به موجودات مادی به علمش هست، به همون جواهر مجرده. ولا یتعلق به اون که در این عالم هست علم، الا من جهت ما یحاذی، مگر از ناحیه اون چه که محاذی ما در این عالم هست، هست از مثال و عقل. حالا متقدمت الاشارتو بلد. Hello.